دکتر کریگ کینر، اعمال رسولان، سخنرانی 8. اعمال رسولان از 3 تا 5. 2024 کریگ کینر و تد هیلبرانت. من دکتر کریگ کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب اعمال رسولان. این جلسه 8 در مورد اعمال رسولان، فصلهای 3 تا 5 است. در مقدمه زمان زیادی را صرف صحبت در مورد مسائل تاریخی کردم. در اعمال رسولان بابهای اول و دوم من تا حدودی به موعظه پرداختم. بنابراین دوست دارم همه این کارها را انجام دهم. اما در بیشتر کتاب اعمال رسولان سعی خواهم کرد به طور خاص، هرچند نه منحصراً بر ارائه پیشینهای باستانی که به شما کمک میکند متن را بهتر درک کنید، تمرکز کنم. و دلیل اصلی اون این است که این بخشی است شما به تنهایی نمیتونید اون را یاد بگیرید. من فرض میکنم اگر به اندازه کافی متعهد هستید که این ویدیو را تماشا کنید، به اندازه کافی متعهد هستید که قبلا کتاب اعمال رسولان را به تنهایی خوانده اید. اما میخواهم شما را تحسین کنم، زیرا اگر تا اینجای ویدیو پیش رفته اید، فرد بسیار متعهدی هستید. بنابراین فصل سوم اعمال رسولان از آیات 1 تا 10 به شفا به نام عیسی می پردازد. این فصل اساساً نمونه ای از آنچه در آیات 243، 44، 46 و 47 داریم را به ما می دهد، جایی که نقره و طلا منابع، نشانه ها و عجایب خود را مانند 243، 46 و 47 که با هم دعا می کنند، تسلیم کردند. و آنچه این معجزه به اون منجر می شود، همانطور که قبلا اشاره کردیم، نشانه ها اغلب این کار را انجام می دهند، به فرصتی برای موعظه منجر می شود. بنابراین با نگاهی به پیشینه ماجرا، آنها این مرد را در دروازه معبد یا یکی از دروازه های معبد، دروازه زیبا پیدا می کنند. برخی فکر می کنند که افراد دارای معلولیت از دربار اسرائیل منع شدند. آنها نمی توانستند فراتر از دربار زنان بروند. چه این درست باشد چه نباشد، شواهدی برای آن وجود دارد. بستگی به این دارد که نگهبانان معبد چقدر در مورد این موارد سختگیر بودند. اگر این افراد کسانی بودند که تومارهای دریای مرده را نوشتند، مطمئناً از ورود آنها جلوگیری می شد. اما در هر صورت، این مکان برای گدایی سودآور بود، زیرا مردم همیشه از دروازه عبور می کردند. مردم می خواستند هنگام ورود به معبد پرهیزگار باشند. یهودیت علاوه بر اخلاق نیکوکاری، اخلاق کاری بسیار بالایی نیز داشت. بنابراین اینطور برداشت می شد که مردم به نوعی این شرمساری را تحمل نمی کنند. خب، بله، گدایی شرم‌آور تلقی می شد، مگر اینکه واقعاً مجبور به انجام آن باشند. و مردم تمایل داشتند نسبت به کسانی که گدایی می کردند بسیار خیرخواه باشند. خب، او از آنها پول می خواهد. آنها پول ندارند. اما چیزی که دارند، چیزی بسیار مهمتر، چیزی بسیار ارزشمندتر از پول به او می دهند. آنها گفتند، به نام عیسی مسیح ناصری، برخیز و راه برو. حالا، به نام عیسی، این به چه معناست؟ پیشنهادهای مختلفی ارائه شده است، اما محتملترین پیشنهادی که به نوعی بهترینهای هر کدام را جذب می کند، احتمالاً به عنوان نمایندگان مجاز عیسی است. آنها با اقتدار عیسی عمل می کنند. آنها برای عیسی عمل می کنند. اعمال رسولان ساعت 1:01 میگه که جلد اول درباره تمام کارهایی است که عیسی شروع به انجام دادن و تعلیم دادن کرد. حال این میتواند یک نوع یهودیت باشد، به این معنی که فقط تمام کارهایی که عیسی انجام میداد و تعلیم میداد. اما با توجه به کاربردهای لغا در جاهای دیگر و با توجه به جایگاه اون در اعمال رسولان ساعت 1:01، گمان من این است که احتمالاً منظور این است که جلد 1 همون کاری بود که عیسی شروع به انجام و تعلیم اون کرد. جلد 2 نحوه ادامه عمل و تعلیم عیسی از طریق شاگردانش را نشان می‌دهد. بنابراین این کتاب اعمال رسولان نیست که در واقع عنوانی متأخر بود، بلکه اعمال عیسی است که از طریق برخی از پیروانش ادامه یافت. در اعمال رسولان 9، وقتی پطرس می‌خواهد کسی شفا یابد، عیسی عمل می‌کند. پطرس میگوید ای اینیاس، عیسی تو را شفا میدهد. بنابراین این تشخیص وجود دارد که این عیسی است که این کار را انجام میدهد. و در اینجا پطرس در نهایت به عیسی و نام عیسی برای شفای این مرد اعتبار میدهد. به همین دلیل است که در فصل 3 و آیه 12 وقتی میگویند جمعیت به آنها نگاه میکنند، پطرس میگوید چرا به ما طوری نگاه میکنید که انگار با قدرت یا تقدس خودمان این مرد شفا یافته است. به نام ایسی ناصری که شما مصلوب کردید، ایسی این مرد را شفا داده است. اگر خدا از طریق ما عمل می کند، بیایید به او اعتبار بدهیم. اگر ما اعتبار را به خودمان نسبت دهیم و به خودمان نگاه کنیم، احتمالاً دیگر قادر به انجام اون کارها نخواهیم بود، زیرا این کار از ما سرچشمه نمی گیرد. از اوست. اکنون می خواهیم به نکاتی در مورد پیام پترس بپردازیم. پترس نام ایسی را که شما مصلوب کردید، برای آنها موعظه می کند. صحبت از گناه جمعی شد، اکثر شنوندگان او در واقع آنجا نبودند، اما جمعیت اورشلیمی کسانی بودند که در لوقا فصل 22 فریاد اعدام ایسی را سر دادند. بنابراین پیام پترس، او از چگونگی مصلوب شدن ایسی صحبت می کند، اما خدا بنده خود ایسی را جلال داده است، فصل 3 و آیه 13. و آن لحن تجلیل از بنده، پژواکی از اشعیا 52:13 در ترجمه یونانی است، جایی که بنده مورد تجلیل و ستایش قرار گرفت. او جلال یافت. در انجیل یوحنا، این عبارت بارها در اشاره به صلیب به کار رفته است. در اینجا به نظر می رسد که این امر به ویژه در مورد تعالی صدق می کند. و همچنین پترس از ایسی به عنوان قدوس و عادل صحبت می کند. خب، اگر او اصلاً به زمینه اشعیا 52:13 فکر کند، در اشعیا 53:11 از بنده صالح صحبت می کند. او به خاطر گناهان خودش محکوم نشد، اگرچه اسرائیل پیش از آن در اشعیا 40:2 برابر برای گناهانش مجازات می شد. در فصل 3 و آیه 15، پترس از بزرگان سخن می گوید. این زبان اغلب برای قهرمانان، پیشگامان و بنیانگذاران شهرها استفاده می شد. ایسی قطعاً بنیانگذار این جنبش است، اما او همچنین مانند یک پیشگام است که راه را برای کسانی که از او پیروی می کنند، هموار کرده است، کسی که راه را برای کسانی که از او پیروی می کنند، ساخته است، اولین کسی است که از مرگ برخاسته است. اما این اصطلاح می تواند به معنای هر یک از این نوع چیزها باشد. و در اینجا احتمالاً ترکیبی از این موارد است. به همین دلیل است که می‌بینید این کلمه در ترجمه‌های مختلف به روش‌های بسیار متفاوتی ترجمه شده است. در واقع در ترجمه سپتواجینت برای رهبران قبایل استفاده شده است. بنابراین این کلمه به کسی گفته می‌شود که رهبر است و کسی که راه جدیدی را برای پیروانش می‌سازد. پترس در آیه ساعت 5:31 از همین عبارت استفاده می‌کند. همچنین چند بار در کتاب عبرانیان ساعت 20:10 و ساعت 12:02 نیز از این عبارت استفاده شده است. در آیه ساعت 3:14 طنز ماجرا این است. آنها یک قاتل را پذیرفتند در حالی که گفتند ما باراباس را می‌خواهیم نه این مرد را. آنها یک قاتل را پذیرفتند و سپس نویسنده حیات، بنیانگذار و پیشگام حیات را کشتند. طنز ماجرا همین است. و طنز ماجرا اینجاست که او نمرده ماند. در آیه ساعت 3:07 پترس میگوید میدانم که به خاطر جهل بود که این کار را کردی. خب، جهل در قوانین و اندیشه های باستانی تقصیر را از بین نمیبرد، اما آن را کاهش میدهد. و بنابراین او میگوید میدانم که نمیدانستی چه کار میکنی، همانطور که ایسی در لوقا 23 بر روی صلیب میگوید پدر، آنها را ببخش. آنها نمیدانند چه میکنند. همچنین پترس از چگونگی تحقق وعده احیای مسیحایی صحبت می کند. چیزی که توسط همه پیامبران گفته شده است. خب، در آیه 18 از باب 3، زبانی که در آنجا استفاده شده است، معلمان یهودی بعدی گفتند که همه پیامهای پیامبران به این موضوع یا آن موضوع می پرداخته است. یکی از موضوعاتی که آنها در مورد آن صحبت کردند و پیامبران در سراسر آن به آن پرداختند، دوران مسیحایی یا احیای اورشلیم بود. و پترس قرار است با آنها در مورد این دوره بازسازی صحبت کند. در آیه 19 از فصل 3 او از بازسازی تمام چیزهایی که خدا وعده داده بود صحبت می کند. خب، بازسازی تمام چیزهایی که خدا وعده داده بود چیست؟ خدا خلقت جدیدی را وعده داده بود، اما آنها همچنین در کتابهای انبیا گفته بودند که توبه مقدم بر این خواهد بود. توبه اسرائیل مقدم بر این خواهد بود. این همون چیزی است که پترس خواستار آن است. و دورهایی از بازسازی وجود خواهد داشت که در آن اسرائیل به سوی خدا روی خواهد آورد. هوشعه 14:1-7، یوئیل 2:18-3:1 این ترجمه انگلیسی است. فکر می‌کنم حتی در تثنیه 4 از 30 تا 31 نیز به طور ضمنی به این موضوع اشاره شده است. معلمان یهودی تشخیص داده بودند که توبه بنی اسرائیل مقدم بر بازگشت خواهد بود. برخی فکر می‌کردند خب ما می‌توانیم با توبه زمان بازگشت را تسریع کنیم. گاهی اوقات بعدها خاخام‌ها می‌گفتند که اگر همه اسرائیل فقط در یک روز با هم سبت را نگه دارند یا اگر همه اسرائیل این کار را انجام دهند یا همه اسرائیل اون کار را انجام دهند. اما در نهایت اگر همه اسرائیل توبه کنند خدا زمان احیا را فرا خواهد رساند. خاخام‌های دیگر می‌گفتند خب می‌دانید زمان از پیش مقدر شده است. ما نمی توانیم آن را تسریع کنیم. اما با این حال، می تواند هر دو باشد. می تواند با زمان احیا و توبه مرتبط باشد. به عبارت دیگر، خدا زمان بازسازی را از پیش مقدر کرده بود، اما او آن را همراه با توبه اسرائیل نیز مقدر کرده بود. در هر صورت، در اینجا، پترس آنها را به توبه فرا می خواند و می گوید که زمان بازسازی فرا خواهد رسید. خب، چه چیزی قرار بود بازسازی شود؟ زمان بازسازی همه چیز. برخی از غیریهودیان به ویژه رواقیون درباره جهان چرخهایی صحبت می کردند. آنها معتقد بودند که جهان به صورت دورهایی توسط آتش نابود می شود و عنوان جهانی جدید دوباره متولد می شود. و تنها خدای نهایی باقی خواهد ماند. هر چیز دیگری قرار بود در آتش حل شود و سپس دوباره تکرار شود. اما واقعا ابدی نبود. فقط دوباره شروع می شد. این کمی با آنچه در اینجا مد نظر است، متفاوت است. در اینجا، پترس با مخاطبان یهودی صحبت می کند. انتظار یهودیان از بازسازی شامل بازسازی خلقت، صلح و رفاه در زمین بود، اشعیا فصل 11، با شیر و بره در کنار هم. و همچنین آسمانی جدید و زمینی جدید، اشعیا 65:17. همچنین اورشلیمی جدید وجود خواهد داشت، اشعیا 65، آیات 18 و 19. و 66 آیات 8 تا 11. اما در نهایت احتمالاً فکر اصلی در اینجا مربوط به نحوه استفاده از اصطلاح احیا یا اصطلاح مرتبط با اون برای احیا در کتاب اعمال رسولان است. در اعمال رسولان فصل 1 و آیه 7 به یاد دارید که شاگردان از عیسی پرسیدند آیا این زمان آن است که شما پادشاهی اسرائیل را احیا کنید؟ خب شاگردان هنوز به این موضوع اهمیت می‌دهند. طبیعتاً منظورم این است که آنها قرار است بر 12 تخت بنشینند و 12 قبیله اسرائیل را داوری کنند، درست است. بنابراین این برای آنها و برای مردمی که برایشان موعظه می کنند، مهم است. احیای قوم خدا پیام اصلی پیامبران بنی اسرائیل در عهد عتیق بود. خب، او آنها را به توبه فرا می خواند تا آن زمانهای تجدید قوا که پیامبران وعده دادند، فرا برسد. حتی طبق اعمال رسولان فصل 28، اسرائیل به طور کلی تغییر مسیر نداده است. گاهی اوقات فکر می‌کنیم که به نظر می‌رسد، خب، هیچ یک از قوم یهود تغییر مسیر ندادند، اما این درست نیست. در سراسر کتاب اعمال رسولان، بسیاری از یهودیان روی آوردند، اما نه تمام یهودیان. بنابراین، این چیزی نبود که این زمان موعود بازگشت را به ارمغان بیاورد. می‌بینیم که پولس چیزی شبیه به این را در رومیان فصل 11 می‌گوید. در واقع پولس معتقد بود که خدمت او به غیریهودیان در واقع بخشی از طرح الهی است، زیرا اشعیا در مورد آوردن غیریهودیان صحبت کرده بود. و وقتی غیریهودیان به خدای اسرائیل روی آوردند، خب این از طریق ایمان به عیسی مسیح حاصل می‌شود. اسرائیل باید به این نگاه کند و بگوید: وای، عیسی باید مسیح موعود باشد، زیرا ببینید حتی غیریهودیان هم اکنون به خدای واحد حقیقی روی می آورند. و پولس معتقد بود که با برانگیختن حسادت قومش، آنها تشخیص می دهند که از طریق عیسی است که این غیریهودیان وارد می شوند و قوم او پس از ورود کامل غیریهودیان، پس از گذشت زمان کافی و رسیدن خبر خوش به همه ملت‌ها، به مسیح ایمان خواهند آورد و اینکه اسرائیل این را خواهد دید و قوم یهود به ایمان به خدا به عنوان یک کل روی خواهند آورد. عبارت تمام اسرائیل نجات خواهد یافت در رومیان ساعت 11:26 در واقع بسیار شبیه به چیزی است در میشنا در حبرون ساعت 10:01 وجود دارد، جایی که بعداً خاخام‌ها در مورد چگونگی نجات تمام اسرائیل صحبت کردند و سپس به ذکر استثنایات پرداختند. بنابراین به عبارت دیگر این به معنای روی آوردن کل اسرائیل، کل قوم یهود به ایمان به مسیح است. آنطور که پولس پیش بینی کرده بود، حداقل نه خیلی سریع پیش نرفت زیرا غیریهودیان، مسیحیان غیریهودی به آنچه پولس در آن زمینه به مسیحیان غیریهودی گفت، توجه نکردند. به شاخه‌های افتاده نگاه تحقیرآمیز نداشته باشید. همانطور که آنها زمانی به شما فخر می‌فروختند، به آنها فخر نفروشید. اما در واقع در طول تاریخ، کلیسای غیریهودیان می‌گفتند که نه، ما جایگزین اسرائیل شده ایم. و جایی که خدا واقعاً اکنون در حال کار است، در کلیسای غیریهودیان است. و خدا واقعاً به قوم یهود اهمیتی نمی‌دهد. و این هم متعادل نبود. و بنابراین در دوران اخیر، با این حال، بسیاری از یهودیان به مسیح ایمان آوردند. برخی تعداد آنها را 100,000 نفر و برخی دیگر بسیار بیشتر تخمین می‌زنند. این هنوز بخش بسیار کوچکی از یهودیان جهان است. این تعداد از هر زمان دیگری در تاریخ، شاید از قرن اول، دوم یا سوم بیشتر است. اما احتمالاً در قرن اول درصد بالاتری بوده است. بنابراین، وقتی به بازماندگان فکر می‌کنیم، مشکل آنها این نیست که باید خیلی کوچک باشند. مشکل آنها این است که شامل کل قوم یهود نمی‌شوند. و بنابراین برخی از چیزهایی که پولس تصور می‌کرد و آنچه پترس در اینجا به آن امیدوار بود، هنوز اتفاق نیفتاده است. اما پترس برای آن تلاش می‌کرد و تلاش برای آن چیز خوبی است. تأکید اعمال رسولان بر این است که خبر خوش به گوش همه مردم برسد. اما این بدان معنا نیست که میراث کنار گذاشته شود یا علاقه به قوم یهود که پیام از ابتدا از آنها آمده بود، فراموش شود. مژدهی عشق خدا برای همه مردم است. و این عشق خدا به ویژه در مسیح ابراز می شود. خب، او می گوید که خدا وعده داده بود که پیامبری مانند موسی را برانگیزد. و در این مورد او به آیات 15 و 18 از تثنیه فصل 18 استناد می کند. این امیدی بود که نه تنها توسط یهودیان گرامی داشته می شد. خاخام‌های بعدی، حتی از یک مسیح پنهان که مانند موسی خواهد بود، سخن گفتند که قبل از ظهورش پنهان خواهد بود. اما این چیزی بود که توسط سامری‌ها نیز جشن گرفته می شد. در تومارهای دریای مرده نیز جشن گرفته می شود. بنابراین این چیزی بود که در زمان پترس بسیار مورد تأکید قرار می گرفت. در واقع افرادی بودند که سعی کردند معجزات موسی یا یوشع را تکرار کنند اما موفق نشدند. اما مردم انتظار یک موسی و عیسی جدید را داشتند که 5,000 نفر را در بیابان سیر کردند. در نهایت عیسی آن پیامبر نهایی بود. وقتی میگویم پیامبر نهایی، بعضی ها میگویند خب آیا عیسی آخرین پیامبر بود؟ و میدانید بعضی از ادیان دیگر میگویند نه، ما بعد از آن پیامبرانی داریم. اینطور نیست که عیسی آخرین پیامبر باشد، اما او پیامبر نهایی است. می‌دانید در کتاب اعمال رسولان پیامبرانی بودند، اما عیسی پیامبر نهایی است. موسی می‌گوید به او گوش فرا دهید در آیات 24 تا 26 از باب 3، پترس در آیه 24 از پیشگویی‌های سموئیل به بعد سخن می‌گوید. انبیا در مورد مرگ عیسی پیشگویی‌هایی کرده‌اند. خب، این یعنی چی؟ خب، او همین الان در مورد پیامبری مثل موسی صحبت کرد و موسی یک نجات دهنده ای طرد شده بود. ما این موضوع را با وضوح بیشتری در اعمال رسولان 7 می‌بینیم، جایی که به نظر می‌رسد این ارتباط برقرار شده است. همچنین می‌بینیم که رهبرانی که خدا آنها را برانگیخت، معمولاً قبل از اینکه به مقام والایی برسند، رنج کشیدند. بنابراین الگویی وجود دارد که در سراسر پیامبران می‌بینیم. و همچنین متونی در مورد صالح رنج کشیده داریم که صالح ترین آنها به معنای واقعی کلمه صالح رنج کشیده است. همچنین اشعیا 53 را داریم که قبلا در مورد اون صحبت کردیم. و متون دیگر. همچنین پیامبران از سموئیل به بعد یهودیان می دانستند که آنها دوران مسیح را پیشگویی کردند. ما متون زیادی در عهد عتیق نداریم که در مورد پسر حاکم داوود صحبت کند. منظورم این است که وقتی میگم تعداد زیادی از آنها را ندارید، منظورم اون تعداد زیادی نیست که از آنچه پترس اینجا میگه انتظار دارید. اگر به طور خاص و انحصاری به دنبال متونی هستید که در مورد پسر حاکم داوود صحبت میکنند، از بین متون مربوط به پسر حاکم داوود، آنهایی که واضح است که او از نوادگان داوود است، نه خود داوود، یکی از آنها به وضوح الوهیت او را نشان میدهد. و دیگری در ارمیای 23 که احتمالاً دلالت بر این دارد که حداقل در کنار پیشگویی قبلی در اشعیا گرفته شده است. اما این پیشگویی‌ها در مورد موسی جدید، کسی که رنج خواهد کشید و سپس تعالی خواهد یافت هستند. این شامل وعده دوران مسیحایی، وعده احیا و تمام کارهایی است که مسیح برای انجام آنها آمده بود. و بنابراین ابتدا به مردمی که مسیح ابتدا به آنها آمده بود ارائه می شود. او می گوید شما فرزندان یا وارثان پیامبران هستید که با توجه به نحوه خطاب عیسی به برخی از مخاطبانش بسیار خوب است. و در لوقا فصل 11 و آیه 47 می دانید شما فرزندان کسانی هستید که پیامبران را کشتند. و دوباره در اعمال رسولان ساعت 7:52 همانطور که استیفان بیان می کند، پترس بسیار مهربان است، زیرا با کسانی که از روی جهل عمل می کردند صحبت می کند. و این گناه جمعی است و او به آنها فرصتی برای بازگشت می دهد. و بسیاری از قهرمانان او این کار را می کنند. او از برکت ابراهیم صحبت می کند. خب، این برکت ابراهیم که او از آمدن آن به آنها صحبت می کند، این برکت ابراهیم طبق پیدایش ساعت 12:03 قرار بود برکتی برای همه مردم، برکتی برای ملت‌ها نیز باشد. اما قرار بود از طریق آنها بیاید. و به همین دلیل است که او میگه اون بنده که قبلا در آیه ساعت 3:13 از او نام برده شده است، ابتدا فرستاده شد تا برای آنها برکت باشد. و البته ابتدا لوقا به مأموریت غیریهودی که پس از آن میآید اشاره میکند. در اعمال رسولان فصل 4 آنها توسط مقامات معبد احضار میشوند. خب چرا آنها توسط مقامات معبد احضار میشوند؟ زیرا فصل 4 و آیه 2 میگوید که آنها رستاخیز عیسی از مردگان را موعظه میکنند. فریسیان درباره رستاخیز صحبت میکردند. آنها و صدوقیان به شدت در مورد رستاخیز اختلاف نظر داشتند. این ممکن است صدوقیان را آزار داده باشد، اما واقعا آنها را تهدید نمی کرد. اما موعظه رستاخیز در عیسی متفاوت بود، زیرا صرفا یک امید نظری برای آینده نبود. اما شواهد تجربی نشان می داد که اون آینده از قبل به تاریخ پیوسته بود. زمان آن فرا رسیده بود و خدا خواسته های خود را بر قوم خود تحمیل می کرد. و رهبران قوم او که نامشروع بودند، قرار بود از مقام قدرت خود برکنار شوند. حواریون، کسانی که بر 12 تخت می نشستند و 12 قبیله را داوری می کردند، قرار بود رهبران جدید باشند. و صدوقیان آشکارا از این موضوع راضی نبودند. صدوقیان سلسله مراتب معبد و بیشتر کاهنان ساکن را کنترل می کردند. نوشته شده که فرماندهی نگهبانان معبد آمده است. نگهبانان معبد، نیروی پلیس محلی متشکل از لاویان بودند که توسط رومیان مجاز به کار بودند. خب، می توان گفت که آنها حدود ساعت 3 بعد از ظهر برای نماز آمده بودند. بنابراین غروب آفتاب نزدیک می شود و به همین دلیل است که باید آنها را در آنجا مستقر کنند، باید آنها را یک شب بازداشت کنند. آنها نمی توانند، غروب نزدیک است و قرار بود مردم کار را متوقف کنند. و آنها قرار نیست مانند جلسه استراری با ایسی، جلسه شبانه تشکیل دهند. و نام این کاهنان اعظم، حنا و قیافا را قبلا در موردشان صحبت کرده ایم. حنا پدرزن یوسف قیافا است. حنا کاهن اعظم بود. او هنوز هم بسیاری از امور را در پشت صحنه کنترل می کرد. نه تنها دامادش، بلکه 5 پسرش نیز جانشین او شدند. بنابراین او در موقعیت قدرت زیادی قرار داشت. قیافا از 18 تا 36 سالگی کاهن اعظم رسمی بود. بنابراین اینها افرادی هستند که به قدرت عادت کردند. طبق تمام منابع یهودی دیگر ما، آنها بیرحم بودند. گاهی اوقات آنها مردم را با چماق کتک می زدند. در تومارهای دریای مرده از آنها متنفر بودند. فریسیان نیز از آنها متنفر بودند. و یوسفوس انواع چیزهای بد را در مورد چگونگی سوء استفاده برخی از این کاهنان اعظم از مردم گزارش می دهد. لوقا می تواند از ضمیر جمع برای کاهنان اعظم استفاده کند، زیرا کاهنان اشرافی در این دوره، خانواده های کاهنان اعظم، همگی در اصطلاح این دوره کاهنان اعظم نامیده می شدند، برخلاف روش ها کوهن، کاهن اعظم در عهد عتیق. شما کل را داشتید، یوسفوس از یک خانواده کاهن اعظم به این شکل صحبت می کند. خب، ما اینجا به جای اقتدار سلسله مراتب اقتدار خدا را می بینیم. آنها اینجا سلسله مراتب را به چالش می کشند. و وقتی به خاطر موعظه در معبد احضار می شوند و اساساً به این دلیل که اقتدار صدوقیان را به چالش می کشند، در مورد این صحبت می کنند که می دانید شما این مرد را مصلوب کردید، شما این مرد را اعدام کردید. خب، اگر این مرد به جرم خیانت اعدام شده باشد، پس دفاع از او و به چالش کشیدن کسانی که او را محکوم کردند، خیانت است. اما این کار در دنیای باستان بسیار بی‌ادبانه تلقی می شد. این کار مظهر ناسپاسی محسوب می شد که برخی اون را گناه اصلی در جامعه یونانی رومی می دانستند، یعنی جبران یک احسان و پاسخ دادن به یک عمل نیک با بدی. قرار بود شما با قدردانی و افتخار نیکی را جبران کنید. و زبانی که پترس اینجا به کار می برد می گوید خب اگر ما به خاطر نیکیایی که به این مرد شده اینجا فراخوانده شدهاییم تا پاسخگو باشیم، نیکی در جهان یونانی رومی مسئله مهمی بود. شما کتیبه هایی دارید که اون را در همه جا گرامی می دارند، جایی که خیرین ساختمان هایی می ساختند یا گاهی اوقات مردم به نوعی برای ارائه حمایت مدنی و غیره به خدمت گرفته می شدند. اگر کسی نیکوکار بود، قرار بود به او احترام بگذارید. لوقا فصل 22 در مورد این موضوع صحبت می کند که بزرگترین در میان غیریهودیان نیکوکاران هستند. عیسی آمد تا رنج بکشد و خدمت کند، اما عیسی همچنین آمد و به عنوان یک نیکوکار عمل کرد، به طوری که در لوقا اعمال رسولان، عیسی ناصری چگونه به انجام کارهای نیک می پرداخت، اعمال رسولان ساعت 10:38 و نیکوکاری می کرد. خب، حالا شاگردان به نام عیسی عمل می کنند و به نام عیسی به این مرد احسان شده است. و شاگردان به خاطر این کار محاکمه می شوند. حالا این مرد او میگوید اگر میخواهید بدونید که این مرد چگونه شفا یافت، زبانی که در اینجا برای شفا یافتن به کار میرود همون کلمه یونانی به معنای نجات است. بنابراین همونطور که پترس ادامه میدهد این موضوع بسیار مهم خواهد بود، زیرا همونطور که آنها احضار میشوند آنچه از آنها خواسته میشود این است که به نام چه کسی با چه مجوزی این کار را انجام داده اید. میدونید چه کسی به شما حق داده است که در این دادگاه‌های معبد صحبت کنید و این جمعیت را به خود جلب کنید و اقتدار ما را به چالش بکشید. و پترس میگه اگر واقعا چیزی که می‌خواهید بدونید این است که به نام چه کسی این انسان کامل ساخته شده است. به نام چه کسی این مرد از بیماریاش نجات یافت. به نام چه کسی این احسان انجام شد. به نام عیسی ناصری است که شما او را مصلوب کردید. در واقع هیچ نام دیگری زیر آسمان داده نشده است که یک اصطلاح خوب عهد عتیق بود. هیچ نام دیگری در میان بشریت وجود ندارد که به وسیله اون شخصی نجات یابد که به وسیله اون نجات حاصل شود جز نام عیسی ناصری. بنابراین او به سرعت از شفای جسمی به نجات وعده داده شده به اسرائیل و به افرادی که نام خداوند را می‌خوانند و نجات می‌یابند طبق اعمال رسولان ساعت 20:21 به نقل از یوئیل حرکت می‌کند. این مرد نجات یافت. اکنون اگر نام عیسی را برای نجات خود بخوانید، می توانید نجات یابید. این نکته‌ای را مطرح می کند که اغلب در جاهای دیگر عهد جدید نیز به آن اشاره شده است. مطمئناً شما آن را در یوحنا ساعت 14:06 دارید. هیچ راه دیگری به سوی پدر جز از طریق عیسی وجود ندارد. این به این معنی نیست که هیچ کس حقیقت یا چیزهای خوب دیگری نداره. اما وضعیت بشریت اونقدر وخیم است که فقط از طریق عیسی میتونیم کاملا با خدا آشتی کنیم. حال این فقط نکته نیست که فقط در اینجا مطرح شده باشد. شما موعظه انجیل را در سراسر کتاب اعمال رسولان میخوانید. موعظه انجیل فرض را بر این میگذارد که مردم به عیسی نیاز دارند و از طریق عیسی است که میتوانند نجات یابند. همین موضوع را در نامه های پولس و در سراسر عهد جدید میبینید. این ایده به طرق مختلف بیان شده است. شما می توانید با ایمان عادل شمرده شوید. شما می توانید از نو متولد شوید، از بالا متولد شوید، از روح متولد شوید، همانطور که پولس و یوحنا می گویند. شما از قلمرو قدرت تاریکی به قلمرو نور منتقل شدید. از مرگ به زندگی منتقل شدید. این انتقال به طرق مختلف انجام شده و از اسارت کیهانی قدرت‌های شیطانی رهایی یافته اید. جنبه های مختلفی از این رهایی وجود دارد. اما در هر مورد فرض بر این است که مردم از یک ایالت به ایالت دیگر نقل مکان می کنند. مردم گم می شدند و سپس پیدا می شدند. این به اون معنا نیست که همه دقیقا می دانند چه اتفاقی افتاده است. منظورم این است که اگر در یک خانواده مسیحی بزرگ شده باشید، ممکن است این موضوع به تدریج برایتون روشن شده باشد. ممکن است از همون ابتدا آن را پذیرفته باشید. اما برای کسی مثل من که در یک خانواده مسیحی بزرگ نشده و بعداً به مسیحیت گرویده، این یک تغییر بسیار چشمگیر و اساسی بود. می توانم تاریخ وقوع آن و زمان تقریبی آن در بعد از ظهر را به شما بگویم. اما نکته در هر صورت این است که ایسی منجی است و او تنها منجی است. این موضوع در آن فرهنگ به همان اندازه که برای بسیاری از مردم امروز توهین‌آمیز است، توهین‌آمیز نیز بود. این موضوع در دنیای یونانی رومی نیز توهین‌آمیز بود. یهودیان به دلیل یکتاپرستی انحصار طلب محسوب می شدند و با دید تحقیر به آنها نگاه می شد. دیگران می گویند، مشکل تو چیست؟ ما همه خدایان از جمله خدای تو را می پرستیم. ما مشکلی با خدا داشتن تو نداریم. چرا تو با خدایان ما مشکل داری؟ مشکلت چیست؟ تو خیلی بی‌ادبی. و آنها به بسیاری از مردم به یهودیان به خاطر این موضوع به دیده تحقیر می‌نگریستند. برخی دیگر از غیریهودیان می‌گفتند، خب، می‌دانید، آنها خدای متعال را می‌پرستند. این ایده بدی نیست. اما چقدر انحصارگرایانه تر بود که بگوییم این خدا فقط از طریق عیسی مسیح پیروی می‌شود. کلیسای رسولان باید برای این کار بهایی می‌پرداخت. و اگر می‌خواهیم مثل آنها باشیم، باید امروز هم حاضر به پرداخت آن بها باشیم. در فرهنگ‌هایی که می‌گویند، خب، این خیلی بی‌ادبانه است که باور کنید خدای شما تنها راه است. لازم نیست شخصاً بی‌ادب باشیم. این فقط چیزی است که ما به آن اعتقاد داریم. در عین حال، با اعتقاد به این، باید مهربان هم باشیم. به یاد داشته باشید، عیسی به فریسیان گفت، من برای پرهیزکاران نیامده‌ام. عیسی با گناهکاران غذا می‌خورد. او به کسانی که بیگانه بودند، به حاشیه رانده شده بودند، کسانی که می‌دانستند گمراه شدند و کسانی که نیاز خود را می‌دانستند، کمک می‌کرد. او به سوی آنها دست دراز کرد. و ما از موضع برتری به سوی مردم دست دراز نمی‌کنیم، مثلا نمی‌گوییم، خب، ما نجات یافته‌ایم و شما نه، چون ما کاملاً به لطف خدا نجات یافته‌ایم. و این همون کاری است که خدا برای آنها نیز انجام می‌دهد. بنابراین، وقتی ما به مردم کمک می‌کنیم، به عنوان کسانی که دلشکسته هستند و مورد استقبال خدا قرار گرفتند، به آنها کمک می‌کنیم. و ما چیزی شگفت‌انگیز یافته‌ایم که می‌خواهیم با دیگران به اشتراک بگذاریم زیرا به آنها اهمیت می‌دهیم. اما مقامات معبد اینطور نبودند. مقامات معبد از موضع قدرت تلاش می‌کردند تا حقیقت را سرکوب کنند. و آنها انتظار داشتند وقتی به مردم میگویند خفه شوید، صف بکشند و ساکت شوند. آنها معمولاً حرف خودشان را میزدند چون میتوانستند حرف خودشان را تحمیل کنند. آنها قدرت سیاسی داشتند. آنها انتظار نداشتند که پطرس و یوحنا به آنها پاسخ دهند زیرا آنها را بیسواد میدانستند. این ممکن است به این معنی باشد که آنها نمیتوانستند بخوانند. آنها نمیتوانستند بنویسند. حداقل این بدان معناست که آنها آن نوع آموزش بلاغی، سطح بالا، آموزش یونانی و غیره را که بسیاری از کاهنان صدوقی داشتند، نداشتند. اما پترس و یوحنا با جسارت به آنها پاسخ می دهند. کلمه یونانی آنجا پروزی است. و بسیاری از مردم در دوران باستان به کسی که با جسارت و صراحت صحبت می کرد، احترام می گذاشتند. شما مردم را چاپلوسی نمی کردید. شما حقیقت را به صاحبان قدرت می گفتید. این به اون معنا نیست که ما مدام مردم را تحریک می کنیم. پولس نسبت به مقامات رومی و غیره بسیار احترام قائل بود. اما در اینجا افرادی بودند که ادعا می کردند از جانب خدا صحبت می کنند. و آنها داشتند اقتدار مشروعی را که متعلق به پادشاه حقیقی اسرائیل، عیسی مسیح بود، غصب می کردند. و بنابراین شاگردان بسیار راک و صریح صحبت کردند. آنها با تهدید فرستاده شدند که معمولاً راه درست انجام آن در نظر گرفته می شد. و آنها نزد شاگردان دیگر، مؤمنان دیگر، می روند که اکنون تعدادشان بسیار زیاد است. اکنون همه کسانی که از روز پنتیکاست به مسیح گرویده بودند، هنوز آنجا نیستند، زیرا به یاد داشته باشید، برخی از آنها یهودیان مهاجری هستند که احتمالاً برای عید به آنجا آمدند. برخی دیگر یهودیان مهاجری هستند که از قبل در اورشلیم زندگی می کنند. اما همچنین به یاد داشته باشید که تعداد شاگردان از طریق شهادت کلیسا قبل از رسیدن به این نقطه در حال افزایش بوده است. بنابراین افراد زیادی دور هم جمع شدند. آنها می توانند در معبد جمع شوند. اگر واقعاً منظور کل گروه باشد، این می تواند یک جلسه عمومی باشد. اما در هر صورت، آنها برمی گردند و با یک صدا و یک دل در دعا فریاد می زنند. این بدان معنا نیست که همه آنها همزمان دقیقاً یک دعا را خواندند. این یک دعای عبادی نبود که همه آن را می دانستند. این یک دعای خودجوش برای این مناسبت بود، اگرچه مردم برخی از کلمات مزامیر خدایی که آسمان و زمین و دریا را آفرید، مثلا که بعداً در اعمال رسولان نیز استفاده شده است، را می دانستند، حتی برای غیر یهودیانی که نمی دانستند، این از کتاب مقدس است، موعظه می کردند. اما همونطور که بر می گردند و مؤمنان را برای دعا جمع می کنند و در این دعا رهبری می کنند، می گویند که ملت ها علیه خداوند و علیه مسیح او گرد هم آمدند. مزمور دو که در این دوره به عنوان مسیحایی درک می شد. این مزمور به نسل داوود و در نهایت به نمونه ای از نسل داوود می پردازد، کسی که قرار است رستاخیز در او رخ دهد، کسی که در این زمان به عنوان مسیح موعود درک می شود. مسیح، ماشیح در زبان عبری به سادگی به معنای مس شده است. بسیاری از مردم در عهد عتیق مس شده بودند، اما وقتی یهودیان در این دوره از فرد مس شده صحبت می کردند، به طور خاص به پادشاه مس شده فکر می کردند. تومارهای دریای مرده از یک پادشاه مس شده و یک کاهن مس شده صحبت می کنند، اما پادشاه مس شده همون چیزی بود که سایر یهودیان وقتی به این مسیح، پسر داوود، فکر می کردند، به اون فکر می کردند. بنابراین پسر داوود، دیگران علیه او جمع شده بودند و بنابراین آنها رهبرانی را که علیه او جمع شده بودند، پیلاتس و این کاهنان ارشد نامیدند. اما خداوند دشمنانش را شرمنده می کرد و بنابراین آنها خدا را ستایش می کنند و دعا می کنند که خدا همچنان به آنها جسارت، پاروسیا، همون نوع جسارتی که قبلن داشتند، عطا کند و همچنان دست خود را برای شفا دراز کند تا آیات و معجزات به نام بنده مقدسش عیسی انجام شود. همون بنده عیسی که او همین الان از اون نام برد، بنده رنج کشیده در اعمال رسولان فصل سوم جایی که او به تفصیل موعظه کرد، اما ما خلاصه ای از اون سخنرانی رو داریم. به عبارت دیگر، آنچه که تازه اتفاق افتاده بود، وقتی این مرد شفا یافته بود و چون اون مرد در صحن سنهدرین بود، اونها واقعا نمیتونستن چیزی بگن که اتفاق نیفتاده باشد، زیرا واضح هست که اتفاق افتاده بود. همه میدانستند که این مرد قبلا نمیتونست راه بره و حالا میتونست راه بره، راه میرفت و جست و خیز میکرد و در واقع خدا را ستایش میکرد. بنابراین آنها درخواست بیشتری از این چیزها داشتند. بنابراین فرصتهای بیشتری برای موعظه عمومی داشتند. آنها نمیخواهند ساکت شوند. آنها میخواهند همچنان جسور باشند و به صحبت کردن ادامه دهند و به خدا اعتماد کنند تا از طریق آنها به کار خود ادامه دهد. و بنابراین خدا به دعا پاسخ می‌دهد و در آیه 431 می‌گوید مکانی که در آن جمع شده بودند لرزید. همه آنها از روح القدس پر شده بودند و کلام خدا را با جسارت بیان می‌کردند. به یاد داشته باشید، نه منحصراً بلکه به ویژه قدرت و الهام روح در لوقا اعمال رسولان. می‌توانید آن را در مورد زکریا در لوقا فصل اول، یحیی تعمید دهنده که از رحم مادرش پر از روح القدس بود و غیره مشاهده کنید. روح القدس به ویژه با نبوت یا سخن گفتن از جانب خدا مرتبط بود و بنابراین آنها کلام خدا را با جسارت بیان خواهند کرد. آنها همچنان از جانب خدا سخن خواهند گفت، پیام او را خواهند گفت. گاهی اوقات با انواع دیگر اعمال نبوی مانند معجزات و گاهی اوقات با چیزهای دیگر نیز مرتبط است، اما به ویژه با توانایی صحبت کردن از جانب خدا. به نظر می رسد زبان پر کردن نیز با آن مرتبط است. می توانید در لوقا فصل چهارم به شیوهای منفی به زمانی فکر کنید که جمعیت از خشم پر شده بودند و علیه عیسی عمل کردند. اما اینجا آنها احیای مداوم دارند. روح القدس ریخته می شود. مکان متزلزل می شود. خیلی جالبه. ما انتظار نداریم که این اتفاق خیلی زیاد بیفتد، اما گاهی اوقات در برخی از احیاهای تاریخی گزارش شده است. خدا دوباره برخی از این کارها را انجام می دهد. یک احیای قرن بیستم، یک احیای اواسط قرن بیستم در جزایر هبرید، عمدتاً یک احیای پرسپیتری وجود داشت. و وقتی روح القدس در ابتدا نازل شد، اون مکان لرزید. مردم لرزش خانه ها را در بیش از یک مکان احساس کردند. اما در هر صورت، همانطور که روح القدس نازل شد، احیای پس از آن که در آیات 32 تا 37 شرح داده شده است، جالب است، زیرا این آیه به ویژه در مورد به اشتراک گذاشتن دارایی‌های آنها، بخشش به نیازمندان و فروش هر آنچه که داشتند در زمانی که مردم نیازمند بودند، صحبت می‌کند. همین موضوع در مورد اعمال رسولان ساعت 20:44 دقیقه و 45 نیز صدق می‌کند. بنابراین این یک امر بنیادی است. امروزه برخی افراد می‌خواهند از روح القدس فقط به عنوان قدرتی که به ما می‌دهد تا چیزهایی را به دست آوریم، صحبت کنند. اما در واقع در کتاب اعمال رسولان، روح القدس عمیق‌تر از این حرفا عمل می‌کند. روح القدس ما را از درون دگرگون می‌کند تا با خوشحالی به خدا خدمت کنیم، بنابراین ما به خدا و یکدیگر وفادار هستیم. بنابراین ما به دنبال رفع نیازهای یکدیگر هستیم. افراد بسیار فقیر زیادی در اورشلیم بودند و آنها می‌خواستند مطمئن شوند که از همه مراقبت می‌شود. خب، با نگاهی دقیق‌تر به برخی از این موارد در فصل 4 و آیه 4، تعداد مؤمنان در اورشلیم همانطور که پطرس موعظه می‌کرد به 5000 نفر رسید. این شامل زنان و کودکان نمی‌شود. تفسیر لوک نیست که تعداد کل را ندارد، زیرا مردم آن زمان اغلب فقط بر اساس تعداد مردان می‌شمردند. بنابراین لوک مجبور است تنها رقمی را که دارد ارائه دهد. اگر پطرس و یوحنا باشند، بسته به جایی که موعظه می‌کنند، ممکن است فقط در صحن مردان موعظه کنند. اما احتمال دارد که آنها فراتر از آن، فراتر از صحن اسرائیل موعظه کنند. آنها لزوماً در صحن بیرونی موعظه نمی‌کنند، بلکه در صحن زنان که قبل از رسیدن به صحن اسرائیل است و فراتر از آن محراب کاهنان بود. هیچ کدام از آنها نمی‌توانستند بروند مگر اینکه از لاویان باشند. بنابراین احتمالاً بسیاری از زنان و کودکان نیز ایمان آورده بودند. 5000 مرد، بگذارید فقط برای بحث بگویم، در مجموع حدود 10000 نفر در اورشلیم ایمان داشتند. در بیشتر دوران تاریخ، در واقع تعداد زنان در کلیسا از مردان بیشتر بوده است. به نظر می رسد که در قرن اول میلادی نیز چنین بوده است، پس از اتفاقی که برای شما افتاد، تعداد زنانی که به یهودیت گرویدند بسیار بیشتر از مردان بود. این موضوع واضح بود، زیرا ختنه برای مردان دردناک است و زنان مجبور به ختنه شدن نبودند. اما حتی در میان خداترسان، تعداد زنان از مردان بیشتر بود، تا حدودی به این دلیل که در جامعه باستانی مدیترانه، مردان دلایل اجتماعی برای عدم تغییر دین داشتند. آنها جایگاه اجتماعی خود را در جامعه از دست می دادند، در حالی که این موضوع برای زنان چندان مهم نبود. ممکن است در اورشلیم اینطور بوده باشد یا نباشد. اما بیایید فقط بگوییم شاید حدود 10000 مومن در اورشلیم. مردم قبلا میگفتند این امکان پذیر نیست، زیرا ببینید جمعیت اورشلیم در آن دوره فقط حدود 25000 نفر بود. اما تخمینهای جدیدتر بر اساس باستانشناسی جمعیت را احتمالاً نزدیک به حدود 85000 نفر قرار دادند. بنابراین 10000 نفر عدد بسیار قابل توجهی است، اما بیش از نیمی از جمعیت نیست. نکته جالب این است که وقتی اون را مقایسه می‌کنیم، احتمالاً اکثر فریسیان در اورشلیم متمرکز بودند. و طبق گفته یوسفوس، هیچ کس نمی‌توانست تعداد را دست کم بگیره، در مجموع فقط حدود 6000 فریسی وجود داشت. فقط حدود 4000 اسنی وجود داشت. تا جایی که من به خاطر دارم، او صدوقیان را نمی‌شمارد، اما حدس من این است که تعداد آنها از فریسیان بیشتر نبوده است. آنها کمتر و شاید کمتر از اسنی ها بودند. بنابراین تعداد مؤمنان در اورشلیم احتمالاً از کل تعداد صدوقیان بیشتر است. برخی گفتند که این ارقام در کتاب اعمال رسولان نمیتواند واقع بینانه باشد. و به خصوص وقتی به اعمال رسولان ساعت 21:20 دقیقه میرسیم، جایی که میگوید ده ها هزار نفر، یعنی هزاران نفر، در یهودیه ایمان داشتند. این محدود به اورشلیم نیست، در یهودیه هم هست. کسانی که برای شریعت متعصب هستند. بنابراین ده ها هزار نفر از مؤمنان یهودی، یعنی حداقل 20000 نفر و شاید بیشتر. برخی گفتند که این ممکن نیست، زیرا محاسبه می کنند. خب، می دانید، اگر روشو تا زمان کنستانتین ثابت بوده، نمی تانستید با این تعداد از مردم مؤمن در اورشلیم شروع کنید. اما چه کسی می گوید که این روش ثابت بوده است؟ اگر به جنبش‌های مختلف احیای مذهبی در تاریخ، اغلب در احیای اولیه نگاه کنید، گسترش گسترده‌ای را مشاهده می‌کنید. به عنوان مثال، در ایالات متحده، در اینجا احیایی رخ داد، دومین بیداری بزرگ که کلیسای متدیست در ایالات متحده از آن بسیار سود برد. در طول آن جنبش، از زمانی که فرانسیس آزبری به اینجا رسید، تعدادی متدیست وجود داشتند. اما از زمانی که او از انگلستان به اینجا آمد و شروع به موعظه کرد، تا زمان مرگش، کلیسای متدیست حدود 1000 برابر رشد کرد. باپتیست ها تقریباً در همان دوره 100 برابر رشد کردند. و اگر به برخی از احیاها در برخی جاهای دیگر نگاه کنید، احیای نیاس در اندونزی، رشد عظیم کلیسا در آن دوره. من معتقدم که این بیش از 100 برابر بوده است. شما به احیای پنتیکاستی در اوایل قرن 20 از سال 1906 نگاه کنید. خب، افراد دیگری هم بودند که، خب، حتی بعضی ها به زبان ها دعا می کردند، اما قبل از آن افراد دیگری هم بودند که شبیه پنتیکاستی ها بودند و بسیاری از افراد از جنبش های دیگر، جنبش تقدس و غیره، وارد این جنبش شدند. اما از سال 1906، جایی که این جنبش واقعا اوج گرفت، می توان گفت، واقعا خیلی سریع گسترش یافت، تا سال 2006 تخمین‌هایی وجود دارد. خب، این تخمین‌ها فقط شامل پنتیکاستی‌های فرقی نمی‌شود. آنها همچنین شامل کسانی می‌شوند که به عنوان کاریزماتیک شناخته می‌شوند و دلایلی وجود دارد که، خب، دلایلی وجود دارد که چرا مردم تخمین‌های متفاوتی ارائه می‌دهند. اما ممکن است ما در مورد 500 میلیارد نفر در یک قرن صحبت کنیم یا اگر فقط پنتیکاستی‌های فرقهای کلاسیک باشند، حداقل چند صد میلیون نفر. خب، این رشد فوق‌العاده است. جنبش‌های احیا اغلب با یک رشد ناگهانی و عظیم آغاز می‌شوند و بنابراین وقتی که شما شباهت‌های جامعه شناختی امروز را مقایسه می‌کنید، دلیلی برای شک کردن به این نوع چهره‌هایی که در کتاب اعمال رسولان داریم وجود نداره. در هر صورت، در فصل 4 و آیه 6 حنا کاهن اعظم نامیده می‌شود، اگرچه رسماً در آن زمان قیافا کاهن اعظم بود، اما هر دو در فصل 4 لوقا به عنوان کاهن اعظم نامگذاری شدند. در فصل 3 و آیه 2 زیرا باز هم کاهن اعظم می توانست در این دوره به صورت جمع استفاده شود. اما هر دو عضو خانواده کاهن اعظم بودند. هر دوی آنها قدرت زیادی اعمال می کردند و منابع دیگر آنها را منفی می دیدند. من در مورد این مسئله بازی با کلمه یونانی برای نجات، سودزو و سوتریا که اسم همریشه است، صحبت کردم. پتراس همچنین در اینجا در فصل 4 و آیه 11، مزمور 118، آیه 22 نقل قولی می‌کند که عیسی نیز در لوقا فصل 20 و آیه 17 به اون اشاره کرده بود. سنگ بنای واقعی که معبد واقعی خدا قرار است بر روی اون ساخته شود، خود بنای معبد نیست، بلکه سنگی است که خود سازندگان اون رو رد کردند، یعنی عیسی ناصری. جالب اینجاست که حتی مکانی که او رد شد، یعنی محل مصلوب شدنش، در نزدیکی یک معدن سنگ ساخته شده بود. بنابراین به معنای واقعی کلمه سنگ‌های رد شده زیادی نیز در آنجا وجود داشت. از نظر اقتدار خدا به جای سلسله مراتب، وقتی فیلسوفان با جسارت با مخالفان خود صحبت می‌کردند، اغلب بر اطاعت از خدا به جای اطاعت از مردم تأکید داشتند. سقراط به این امر معروف بود. و بنابراین در واقع برخی از زبانهایی که وقتی پترس دوباره در فصل 5 چیزی شبیه به این میگوید استفاده میشود، نسبتاً نزدیک به زبان سقراط است. اما این بدان معنا نیست که پترس و یوحنا حتماً باید از این موضوع مطلع میبودند. اگرچه صدوقیان با دسترسی بیشتر به آموزش یونانی احتمالاً متوجه توهمی میشدند که پترس قصد آن را نداشت. اما همچنین این نوع جسارت توسط پیامبران عهد عتیق الگوبرداری شده است. ناتان ای پادشاه تو آن مردی، یا الیاس که با اخاب و از این طریق با ایزابل روبرو می شود، یا ارمیا آنها با پادشاهان روبرو می شوند، آنها با مقامات روبرو شدند. اوریا این کار را کرد و به شهادت رسید، ارمیا فصل 26. ستایش خدا در مواجهه با آزار و اذیت. به یاد داشته باشید که عیسی در لوقا فصل 6 جلد اول لوقا چه گفت؟ شاد باشید، از شادی بپرید وقتی که شما را آزار می دهند، وقتی که شما را پیامبران دروغین می نامند، زیرا اجدادشان با پیامبران پیش از شما به همین شیوه رفتار می کردند. پولس نیز به همین ترتیب شادی می کند. پولس و سیلاس، وقتی در اعمال رسولان فصل 16 و آیه 25 کتک می خورند، همانطور که مزمور 119 درباره آن صحبت می کند، نیمه شب مشغول ستایش خدا هستند. آنها نیمه شب مشغول ستایش خدا هستند و سایر زندانیان به آنها گوش می دهند. و همانطور که آنها مشغول ستایش خدا هستند، چه اتفاقی می‌افتد؟ خب، اینجا در فصل 4، مکانی که آنها در آن جمع شدند، به لرزه در می‌آید. در آنجا، در فصل 16، آیه 26، آن مکان نیز لرزید. آنها یک زلزله واقعی داشتند و بندهایشان گشوده شد. در ساعت 4:24، آنها ممکن است مزمور 146، آیه 6 را تکرار کنند. خدایی که آسمان، زمین، دریا و هر آنچه در آنهاست را آفرید. همانطور که اشاره کردیم، آیات 25 و 26، آیات 1 و 2 مزمور 2 را تکرار می کنند، جایی که مستشهد به مسیح اشاره دارد. و در آیه 28، خدایا، تو این را از قبل تعیین کردی. درست مانند عهد عتیق، خدا حتی می تواند از شریران برای اجرای نقشه خود استفاده کند. صلیب نقشه او بود. حاکمان آن را به قصد شر به کار می بردند، اما خدا آن را به قصد خیر، یعنی استفاده از زبان برای یوسف، به کار می بره. یا به این فکر کنید که چگونه در فصل 10 اشعیا، آشور عصای خشم خدا برای تنبیه پادشاهی شمالی اسرائیل بود. اما وقتی خدا به دلیل تکبرشان، با این فکر که خودشان این کار را می کنند، استفاده از آنها را تمام کرد، قرار بود آنها را نیز داوری کند. خدا می تواند حتی از شریران به عنوان بخشی از نقشه خود برای رسیدن به اهدافش استفاده کند، حتی اگر آنها این قصد را نداشته باشند. خدا. شما به حاکمیت خدا نگاه می کنید و روش های مختلفی برای نگاه کردن به آن وجود دارد. برداشت من این است که خدا اونقدر حاکم است که حتی با دادن حق انتخاب آزاد به مردم می تونه اراده خود را محقق کند، به طوری که مردم در قبال آنچه در این حوزه انجام می دهند، مسئولیت داشته باشند. اما خدا همچنان آن اهداف نهایی را محقق می کند. او از قبل می داند که آنها چه خواهند کرد و کارها را با هم هماهنگ می کند. خداوند اینگونه حاکم و قادر مطلق است. در مقطعی من تمام کتاب مقدس را مرور کردم و در مورد این موضوع یادداشت برداشتم و به ویژه از تأکید بر حاکمیت خداوند شگفت زده شدم، زیرا این بخشی است که ما باید بیشتر با آن روبرو شویم، زیرا این بخشی است که ما می‌دانید در زندگی روزمره خود آن را در نظر نمی‌گیریم. اما حتی یک تار مو از سر ما از اراده خدا جدا نمی‌شود. ممکن است مردم با ما بدی کنند، اما در نهایت اهداف خدا برای کلیسای او و تا ابد برای هر یک از ما پیروز خواهد شد. دعا برای جسارت. برخی از مردم در عهد عتیق وقتی مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند، برای انتقام دعا می کردند. دوم تواریخ 24، مزمور 137 و ارمیا 15. اما در اینجا دعا برای جسارت و نشانه هاست، همانطور که در آیه 9 خداوند جسارت را عطا کرده بود. به یاد داشته باشید، در لوقا ساعت 11:13، عیسی وعده داد که خداوند روح القدس را به کسانی که درخواست کنند خواهد داد. خب، آنها این را می پرسند. این هم از خود روح القدس. روح القدس جسارت می دهد. و در آیه 33 می گوید که رسولان همچنان با قدرت شهادت می دهند. احتمالاً با توجه به نحوه استفاده از زبان، این به معنای ادامه وقوع نشانه هاست. و سپس در ادامه این فصل، نمونه های متضادی داریم. ما یوسف برنابا را داریم که زمینی را فروخت. می دانید، این به اون معنا نیست که مردم لزوماً سندل ها و رداها و چیزهایی از این قبیل را کنار گذاشتند. اما او زمینی را فروخت و پولش را به رسولان داد. رسولان بر هدایایی که به فقرا داده می شد، نظارت داشتند. اگر کسی بر این کار نظارت داشته باشد، کارآمدتر است. بنابراین مردم در این کار مشارکت می کردند. آنها می دانستند که حواریون قابل اعتماد، افراد درستکار، افرادی پیرو تعالیم عیسی و افرادی که طبق تعالیم او زندگی می کنند، هستند. بنابراین عیسی در مورد مراقبت از فقران چیزهای زیادی آموخته بود. بنابراین رهبران می توانند پول را توزیع کنند. این موضوع در فصل 6 به مشکلی تبدیل خواهد شد، زمانی که آنها به نقطه‌ای می‌رسند که نمی‌توانند آن را به خوبی انجام دهند و مجبور می‌شوند آن را به دیگران واگذار کنند. اما در هر صورت یوسف در اینجا مثال خوبی است. آنها یوسف را برنابا می‌نامند. لقب‌ها رایج بودند. یوسف یک اسم رایج بود. برای اینکه مشخص بشود این کدام یوسف است، به اسم دیگری نیاز داشتید. بنابراین مثلا این یوسف بارسبا نیست که احتمالاً در روز سبت متولد شده باشه. به همین دلیل است که او را بارسبا، پسر سبت می نامند. اما در اینجا یوسف بارسبا را داریم. و او یک لاوی اهل قبرس است. یک جامعه یهودی قابل توجه در قبرس وجود داشت. و در فصل 11 و آیه 20 خواهیم خواند که یهودیان قبرسی و غیروانی شروع به انتشار پیام به غیریهودیان کردند. خب، می دانید آنها از اورشلیم شناسایی شده بودند. ممکن است برنابا یکی از آنها بوده باشد که اولین کسی بود که این پیام را به غیریهودیان رساند. هرچند لوقا بیشتر روی پولس تمرکز می کند، احتمالاً به این دلیل که پولس منبع اصلی او نیز هست. اما همچنین اینکه یوسف برنابا فردی ثروتمند بوده است، می توانیم از چیزی که لوقا به ما نمیگوید نتیجه بگیریم. چون مرقس پسر عمو یا از اقوام او بود، در کولسیان فصل 4 می خوانیم. بنابراین وقتی در اعمال رسولان فصل 12 آیات 12 و 13 درباره خانه مادر یوحنا مرقس می خوانیم، او یک خدمتکار دارد. او یک دروازه بیرونی دارد. احتمالاً این بدان معناست که او در شهر بالایی زندگی می کند. او خانه ای نسبتاً مرفه دارد. بنابراین یوسف یک یهودی مهاجر است. در اصل او از مهاجران است، اما کسی است که تمکن مالی دارد و در اورشلیم ساکن است. اما این با مثال دیگری مقایسه می شود. در آیات ساعت 4:36 دقیقه و 37 مثال مثبت یوسف برنابا است. اما در آیات ساعت 5:01 دقیقه تا 11 یک مثال منفی داریم. و آن مثال، مثال هانانیا و سفیره است. ما اطلاعات بیشتری از آنها در کتاب مقدس نداریم، اما می دانیم که سفیره نامی به معنای زیبا بوده است. این نام به ویژه در بین نخبگان کاهنان رایج بوده است. بنابراین، مردان معمولاً با کسی که از نظر اجتماعی، از نظر ثروت، در سطح بالاتری قرار داشت، ازدواج نمی کردند. گاهی اوقات این کار را می کردند، اما معمولاً نه. بنابراین احتمالاً آنها نسبتاً معرفه بودند. آیات 1-11 فصل 5 نمونهای منفی از افرادی را به ما نشان می دهد که می گفتند کاملاً متعهد هستند، کسانی که می گفتند بخشی از این بیداری روحانی هستند، اما این فقط ظاهری بود. فقط برای تظاهر بود. در زمانهای بیداری روحانی، وقتی مردم خود را وقف خدا می کنند، نباید تظاهر کرد. شما می خواهید بخشی از واقعیت باشید. بنابراین، رسولان باید در اردوگاه به گناه بپردازند و در اینجا با مسئله داوری روبرو هستیم. و بخشی از زبان اینجا به زبان یونانی، ترجمه یونانی یوشع فصل 7 را منعکس می کند، جایی که درباره اخان از قبیله یهودا می خوانیم که مقداری از غنایم اریها را برای خود نگه داشته بود. آنها را نباید برای خود نگه می داشتند. اینها چیزهای مقدسی بودند که برای اینجا حرم کنار گذاشته شده بودند. آنها وقف نابودی شده بودند. آنها باید نابود می شدند زیرا به گناه اریها آلوده شده بودند. و با نگه داشتن این گناه برای خود، او داوری را بر کل جامعه آورد. گاهی اوقات ما امروز گناه را خیلی جدی نمی گیریم. برای مثال، در اول قرنتیان فصل 11 حدود آیه 30 آمده است. پولس می گوید به همین دلیل است که در میان شما بسیاری ضعیف و بیمار هستند و برخی نیز مردند، زیرا بدن مسیح را به درستی تشخیص نمی دادند. و به نظر می رسد که این امر مانعی از جریان آزاد عطایای شفا در میان آنها شده است. و پولس، می دانید، این تنها دلیل بیمار شدن و مرگ مردم نیست. اما جامعه در میان خود گناه داشت. گاهی اوقات بخشهایی از عهد عتیق درباره ریشه کن کردن آن گناه صحبت می کند. اول قرنتیان 5 از زبان تثنیه برای اعدام یک گناهکار برای ریشه کن کردن شر از میان جامعه استفاده می کند. زیرا کلیسا بدیهی است که مردم را اعدام نمی کند، بلکه برای بیرون کردن کسی از کلیسا که مرتکب گناهی بسیار آشکار و شناخته شده می شود، اعدام می شود. در این مورد، در بهبوه این احیا، حتی یک گناه خصوصی نیز بود. خب، علنی بود، اما گناه بودنش مشخص نبود. عمل علنی بود، اما مردم نمی دانستند. اما ما امروز همیشه گناه را جدی نمی گیریم. و ما خواهان برکت خداوند برای جامعه هستیم. اعمال رسولان 5 آیات 1-4 تومارهای دریای مرده در تومارهای دریای مرده آنها از اعضا می‌خواستند که پس از یک دوره آزمایشی اموال خود را تحویل دهند. فیثاغورسیان که یک فرقه فلسفی یونانی است، نیز از اعضا می‌خواستند که پس از یک دوره آزمایش، اموال خود را تحویل دهند تا مطمئن شوند که واقعاً می‌خواهند به جامعه بپیوندند. با این حال، مسیحیان اولیه قانونی نداشتند. به همین دلیل است که پطرس به آنها می‌گوید: آیا این کار خودتون نبود؟ شما این کار را داوطلبانه انجام دادید. بنابراین مسیحیان اولیه قانونی نداشتند. تو باید تمام پولت را به ما بدهی. تو باید داراییات را به ما ببخشی. این به خاطر عشق بود. و قضاوت در اینجا جدی‌تر است، نه به خاطر آنچه ندادند، بلکه به خاطر تظاهرشان به تعهد. ریاکاران در انجیل لوقا خیلی خوب به نظر نمی رسیدند. و فرقی نمی کند که ریاکار به فرقه فریسیان تعلق داشته باشد یا اینکه ادعای مسیحی بودن کند. خدا ریاکاران را دوست ندارد. این کار به گسترش انجیل آسیب می رساند. خب، تومارهای دریای مرده چنین مجرمی را به مدت یک سال از وعده قضایی جمعی محروم کردند. و در نهایت اگر بار دوم دستگیر می شدند، برای همیشه از جامعه طرد می شدند. در حالت عادی، کلیسا ممکن بود همین کار را بکند. اما در این مورد، آنها به طرز فجیعی کشته شدند. درست مانند دو پسر هارون که با آتش مقدس بازی کردند و آتش بیرون آمد و آنها را کشت. گاهی اوقات خداوند زمانی داوری می کند که مردم با مقدسات به عنوان کفر رفتار می کنند. احیای روحانی زمانی مقدس است که خداوند روح را جاری می کند. و ما نمی خواهیم تظاهر کنیم. ما می خواهیم در آن زمانها تسلیم کار روح باشیم. و از این بابت خدا را شکر می کنیم. اما احیای روحانی نیز بهایی دارد. و تقدس چیزی است که در زمان احیای روحانی مهم است. ما همچنین می‌بینیم که معجزات افزایش می‌یابند. آنها برای جسارت دعا کرده بودند. آنها دعا کردند که خدا به شفا دادن ادامه دهد. و این اتفاق افتاد. مردم بعد از این اتفاق از پیوستن به جامعه می‌ترسند. این به آن معنا نیست که مردم از ایمان آوردن می‌ترسیدند. اما آنها بعد از شنیدن اینکه چه اتفاقی برای هنانیا و سفیر افتاده است، اگر واقعا خود را به مسیح متعهد نمی کردند، از ایمان آوردن و پیوستن به کلیسا می ترسیدند. گفته می شود که این کار باعث ترس مردم شد. درست مانند زمانی که کسی در عهد عتیق اعدام می شد. هدف از این کار این بود که مردم از ارتکاب دوباره این گناه بترسند. اکنون معجزات فراتر از این عمل داوری افزایش می یابند. بیشتر معجزات شفا هستند. مردم بیماران را به خیابان‌ها می‌آورند تا وقتی پطرس از آنجا عبور می‌کند، شاید در راه دعا در معبد، حتی سایه او آنها را لمس کند. مردم فکر می‌کردند که سایه به شخص متصل است. به همین دلیل بسیاری از یهودیان فکر می‌کردند اگر سایه شما جسدی را لمس کند یا سایه شما مقبرهایی را لمس کند، نجس می‌شوید. و بنابراین این چیزی بود که مردم فکر می‌کردند. اما قدرت روح از طریق پطرس چنان قوی بود که مردم از این طریق تحت تأثیر قرار می گرفتند. به یاد داشته باشید که در دوم پادشاهان 13، فکر می کنم همینطور است، جایی که علیش از بیماریایی که به اون مبتلا شد، بیمار شد و درگذشت. با این حال، او چنان سرشار از قدرت خدا بود که وقتی جسدی را روی استخوانهایش انداختند، جسد به زندگی بازگشت. به یاد داشته باشید که عیسی در لوقا فصل 8، زنی دستش را دراز می کند و لباس او را لمس می کند. و او می گوید احساس کردم نیرویی از من خارج شد. در اعمال رسولان فصل 19، لباسهایی از پولس گرفته می شود و مردم به طرز معجزه آسایی از طریق آن لباسها شفا می یابند و شیاطین از این طریق بیرون رانده می شوند. ما همیشه شاهد این اتفاق نیستیم. اغلب میدونید میگویند که مثلا پولس فهمیده که کسی ایمان شفا یافتن داره و میگه به نام عیسی شفا یابد و غیره. اما گاهی اوقات روح خدا چنان به طرز چشمگیری جاری میشد که حتی در این سطح از شدت نیز آن را داریم. حالا مشکلی که این موضوع ایجاد کرد این است که وقتی معجزه‌ای رخ میدهد احتمال توجه بسیاری از مردم بیشتر میشود. این عالی است. این یعنی بسیاری از مردم به سمت خدا روی میآورند. اما این همچنین به این معنی است که افرادی که به سوی خدا روی نمی آورند، نمی تانند شما را نیز نادیده بگیرند. بنابراین در درس بعدی خواهیم دید که آنها دوباره با صدوقیان دوچار مشکل می شوند. من دکتر کری کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب اعمال رسولان. این جلسه هشتم در مورد اعمال رسولان، فصل های 3 تا 5 است.